مک چگونه مک شد؟ رستوران مک که هیچ کس آن را به نام مک فارلن نمی شناسد، یک معمای کامل است. در محلی دور افتاده واقع شده. شیک و لوکس نیست. تبلیغ نمی کند. چیزی نزدیک به یک ارکستر هم ندارد. جز یک پیانوی خشک و خالی، اما با وجود همه این کمبودها کاملا موفق است. به ویژه در حلقه های تئاتری ها جایگاهی دارد که می تواند بسیاری از رستوران های مجلل را به حسادت وادارد. عجیب است. آدم انتظار ندارد سوهو چون این رقابتی با پیکادلی داشته باشد یا اینکه اصلا بتواند آن را تحت شعاع قرار دهد. اگر هم وارد رقابت شوند، حتما جایی در پس زمینه یک ماجرای عشقی در جریان بوده. یک بار شخصی به طور گذرا به این موضوع اشاره کرد که هنری، گارسون پیر، از زمان تأسیس مک آنجا حضور داشته است. در یک بعد از ظهر رخوتبار، این را ازش سوال کردم. گفت:
آن، دقیقاً.
پرسیدم: پس میتونی به ام بگی چه نیروی از اون اول باعث شد رستوران پلای ترقی رو طی کنه؟ به نظرت چه دلایلی پشت این موفقیت اعجاب انگیز رستوران هست؟
چی باعث شد به اینجا برسه؟ آره، این چیزیه که دنبالش هستی؟
دقیقاً. چی باعث شد به اینجا برسه؟ میتونی به ام بگی؟ هنری گفت:
من تقریبا.
و فصلی از تاریخ نانوشته لندن را برایم بازگو کرد که از پایان طبیعت آغاز می شود. هنری اینطور شرح داد:
آقای مکفارلند پیر این رستوران 15 سال پیش را اندازی کرد. مرد بیوه‌ای بود با یه پسر و تقریبا یه دختر، یعنی اونو به فرزندی قبول کرده بود. اسم دختر کتی بود، دختری که از دوستای مکفارلند که مرده بود. اسم پسرم اندی بود. اولین بار که دیدمش یه پسر کوچولوی ککمکی بود، از اون بچه های آروم که زیاد حرف نمی زنن و مثل قاطر لج بازن. اون روزا زیاد پیش می اومد که می زدن پس کلش و می گفتن فلان کار انجام بده. اونم مثل باقی بچه ها جیغ زنان نمی رفت سراغ پدرش. هیچ حرفی نمی زد و کاری هم که بهش گفته بودم انجام نمی داد. یه همچین بچه ای بود. آره. همینطور هم باقی موند. وقتی پیرمرد فرستاد دنبالش و اون از کالج اکسفورد برگشت که بعداً ماجراشو تعریف میکنم، فکش مثل دژکوب یک ناو جنگی شده بود. اما کتی بچه نازنینی بود. دوستش داشتم. هممون دوستش داشتیم. مکفارلند پیر برای شروع کار دو تا امتیاز بزرگ داشت. یکی جولز و دیگری من. جولز اهل پاریس بود. بهترین آشپز دنیا. و من، خب، من 10 سال توی رستوران گولف گارسونی کرده بودم و باید بگم این من بودم که به گولف رونق دادم. من بودم که باعث شدم کباب دنده های محله سوهو معروف بشه. با آمدنم به مک، بعد از سالها کار کردن تو گولف، شأن خودم رو خیلی پایین آوردم. اما به خودم گفتم توی مک 2 پنی بیشتر انعام نمیگیری، اما همون 2 پنی رو لااقل میتونی بذاری تو جیبت، در حالی که توی گولف 99% از انعاممو باید میدادم بابت راضی نگه داشتن سرپیش خدمت لعنتی که به دستمزد محل کار سابقش عادت کرده بود. این کارو میکردم تا مدیریت گولف شراکتمو تو رستوران قبول کنه. تا اینکه یه روز سرپیش خدمت خوناشام احمق خطاب کردم و اونم پیش مدیر رستوران ازم شکایت کرد. خب، رستوران مکفارلند اون روز هنوز اسمش مک نبود. به کمک من و جولز کم کم خودشو بالا کشید. مکفارلند پیر که آدم ها رو با یه نگاه میشناخت و منو مثل برادرش میدونست، همیشه به هم میگفت هنری، اگه خوب پیش بره میتونم پسرم رو بفرستم کالج اکسفورد. تا اینکه یه روز جملهش رو به این صورت تغییر داد: هنری، میخوام پسره رو بفرستم کالج اکسفورد. و یه سال بعد اندی به کالج اکسفورد رفت. کتی اون موقع 16 ساله بود و به عنوان صندوقدار توی رستوران سرگرم بود. دوست داشت کاری انجام بده تا کمک حال باشه. این بود که پیرمرد اونو می نشون روی صندلی بلندی پشت قفسه سیمی که یه سوراخ روش داشت تا بقیه پول مشتری ها رو بهشون برگردونه. باید بدونید آقا، اگه کسی از غذای دستپخت جولز و سرو کردن منو خوشو بش کردن با کتی لذت نبره، یه همچین آدمی به بهشتم بره باز ناراضیه. چون کتی زیبا بود، واقعا خوشگل بود، هر روزم خوشگل تر می شد. من با رئیس در مورد این قضیه صحبت کردم. گفتم نشوندن دخترک در جایی در معرض دید عموم باعث میشه مشتری بیشتری داشته باشیم، و رئیسم بهم گفت که خودم ترتیب کارو بدم. منم همین کارو کردم. کتی عاشق رقص بود. کسی خبر نداشت، اما بعداً معلوم شد تمام اون مدت توی دوره‌های یک آموزشگاه رقص شرکت کرده. همون روزایی که بعد از ظهر بیرون میرفت و همه ما فکر میکردیم پیش دوستاشه. بعدتر همه چیز رو شد، اما همون موقع هم هممونو دست مینداخت. پای مهارت که وسط باشه، دخترها این میمونن. کتی منو همیشه اموبیل صدا میزد. میگفت اسم هنری اونو یاد گوشت یخزده گوسفند میندازه. اگه همچه حرفی از دهن اندی بیرون اومده بود میزدم لش میکردم، اما اندی هیچ وقت همچه حرفی نمیزد. حالا که فکر میکنم کلن هیچ وقت حرف نمیزد، همیشه با چهره گرفته در حال فکر کردن بود. بله، به این ترتیب اندی جوون به کالج رفت. بهش گفتم خب جوون، باید برامون افتخار کسب کنی، وگرنه وقتی برگردی مشت من منتظر تا. و کتی گفت آه اندی، دلم برات تنگ میشه. اندی نه جواب منو داد نه جواب کتی رو، بعد یه نگاهی به کتی انداخت. عصر همون روز کتی رو دیدم که گریه میکرد. گفت دندونش درد میکنه. رفتم داروخونه سر چهارراه و یه چیزی برای دندون دردش گرفتم. نیمه های دومین سال تحصیلی اندی تو کالج بود که پیرمرد سکته مغزی کرد و دیگه نتونست کار کنه. طوری از پا افتاد که انگار اونو با تبر زده بودن. دکتر گفت هیچ وقت نمیتونه از جاش بلند شه. این بود که فرستادن پی اندی. اونم کالج رو ول کرد و برگشت لندن تا رستوران رو بگردونه. دلم براش میسوخت. به خودشم گفتم البته با یه لحن پدرونه. فقط نگام کرد و گفت خیلی ممنون هنری. منم گفتم اتفاقی که افتاده حتما قسمت بوده. شاید برات بهتر باشه اینجا بمونی تا اینکه کنار اون اراذل جوان توی اکسفورد باشی و از را به درت کنن. گفت هنری، اگه جای این که به فکر من باشی به وظیفت عمل کنی، اون آقایی که پشت میز نشسته لازم نیست 16 بار فریاد بزنه و گارسون رو صدا کنه. برگشتمون نگاه کردم، دیدم راست میگه. اون مشتری رستوران رو ترک کرد بدون اینکه انعامی بهم بده. اینجاست که آدم میفهمه این دنیا جای دلسوزی برای دیگران نیست. ولی آقا، باید بگم اندی جوون خیلی زود به همه ما نشون داد که به لندن نیومده تا نقش یک وسیله زینتی رو توی رستوران ایفا کنه. اگه یه رئیس تو رستوران وجود داشت خودش بود. اوائل سختم بود بهش احترام بذارم. به بچه‌ای که قبلاً با توسری زدن بهش محض خیر و صلاحش کلی تفریح کرده بودم. اما خیلی زود نشونم داد که اگه سعی کنم میتونم. و دونستم. جولز و دو تا جوان دیگه‌ای که به عنوان نیروی کمکی اونجا کار میکردن، همین که اندی نگاهشون میکرد گوله میشدن و روی زمین میغلطیدن. اندی پسری بود که روش خودشو داشت و واقعیت اینه که تو رستوران مکفارلند به اون چه که میخواست رسید. وقتی کارا روی روال افتاد، کتی شروع کرد به سرکشی و از کنترل خارج شد. یه روز بعد از ظهر که فقط من و کتی و اندی توی رستوران بودیم، خیلی تدریجی و غیر منتظره این کارو انجام داد. گمون میکنم هیچ کدوم متوجه حضور من نبودن. من عقب رستوران روی صندلی استراحت میکردم و روزنامه عصر رو میخوندم. گتی با لحن آرومی گفت: اوه اندی. و اندی جواب داد: بله عزیزم. اونجا بود که من برای اولین بار بو بردم یه چیزی بینشون هست. گتی گفت: اندی، یه چیزی هست که باید بهت بگم. اندی پرسید: چه چیزی؟ کتی یه مکسی کرد، بعد گفت: اندی عزیزم، من دیگه نمیتونم توی رستوران کار کنم. اندی گفت: منظورت چیه؟ و کتی گفت: من قراره برم روی صحنه. روزنامه‌ام روی میز گذاشتم. منظورش چی بود؟ درست شنیده بودم؟ بله، البته که درست شنیده بودم. آخه چه فکری با خودش کرده بود؟ از جایی که نشسته بودم چهره اندی رو می دیدم و به وضوح مشخص بود یه طوفانی در راه است. فکش راست شده بود. فراموش کردم بگم پیرمرد مرده بود. مرد بیچاره شاد 6 ماه قبل بود. بنابراین حالا اندی به جایی که مجبور باشه ادای رئیس رو در بیاره، رئیس حقیقی رستوران بود. علاوه بر این، حقیقت امر این بود که اون در واقع سرپرست کتیب شمار می رفت. و این توانایی رو داشت که بهش بگه چی کار بکنه یا چی کار نکنه. احساس میکردم کتی قصد نداره به راحتی از کنار این قضیه که حرفشو زده بود بگذره. اندی هم آدمی نبود که روی صحنه رفتن کتی رو تاب بیاره. نه کتی و نه هیچ دختر دیگه‌ای که دوستش داشت. اندی وقتی از چیزی خوشش نمی اومد اونو به زبون می آورد. همین کارم کرد. گفت: تو قرار نیست همچین کاری بکنی. کتی گفت: انقدر زننده برخورد نکن اندی عزیزم. این یه شانس بزرگه. چرا باید این برخورد تندو داشته باشی؟ اندی گفت: دیگه در موردش بحث نمی کنیم. این کارو انجام نمیدی. کتی گفت: اما سالهاست دارم براش تلاش میکنم. اندی پرسید: منظورت چیه سالهاست داری براش تلاش میکنی؟ اینجا بود آقا که ماجرای آموزشگاه رقصی که کتی به طور منظم تو شرکت میکرد رو شد. وقتی حرفای کتی تموم شد، فک اندی 2.5 سانت دیگه جلو اومد. گفت: تو روی صحنه نمیری. کتی اعتراض کرد. گفت: این تنها شانس منه. دیروز آقای مندلبامو دیدم. رقص منو دید و خیلی خوشش اومد. گفت تو این نمایش جدید که قراره روی صحنه ببره میتونم یه رقص تک نفره انجام بدم. اندی بازم گفت: تو روی صحنه نمیری. من همیشه گفتم با تدبیر میشه هر کاری رو انجام داد. اگه آروم و با تدبیر عمل بکنین مردم به حرف شما گوش میکنن، اما اگه فکتون رو جلو ببرید و بهشون دستور بدید، خب پشتشون رو میکنن به شما، محل سگم بهتون نمیذارن. اونقدر از کتی شناخت داشتن که بدونم اگه اندی درست رفتار میکرد هر کاری از دستش بر میومد برای اون انجام میداد. اما در این مورد اندی کوتاه نمیومد. این مسائل رو با چکش هم نمیشه تو کله آدمی مثل اون فرو کرد. کتی یک آن از کوره در رفت. انگار نمیتونست جلوی خودش رو بگیره. گفت: من حتما میرم روی صحنه. اندی گفت: میدونی معنی این حرفت چیه؟ کتی گفت: چیه؟ معنی چیه؟ اندی گفت: یعنی همه چیز تموم میشه. کتی یه طوری نگاه کرد که انگار اندی کتکش زده. بعد چونشو بالا گرفت و گفت: باشه؟ باشه؟ پس خداحافظ؟ اندی هم گفت: خداحافظ. قاطر جوون کله خر. از اون روز هر کدوم راه خودشون رفتن. میدونید آقا، من کلن زیاد توی خط تئاتر نیستم، اما حالا که یکی از اعضای خانواده رفته بود توی کار تئاتر، مدام حواسم پی اخبار روزنامه ها درباره دختر گل سرخ بود. همون نمایشی که آقای مندلبام به کتی اجازه داده بود یه رقص تک نفره توش اجرا کنه. بعضی منتقدا نمایش رو به باد ناسزا گرفته بودن، اما همه‌شون از کتی تعریف کرده بودن. یادم یه نفر نوشته بود کتی مثل آب خنکیه که همراه قرص می نوشی. و یه همچین تمجیدی از طرف یه روزنامه‌نگار ارزش زیادی داره، مگه نه؟ تردیدی نبود که کتی از پس کار بر اومده. میدونید اون چهره جدیدی بود و لندن همیشه به دنبال چهره‌های جدیده. عکسش تو روزنامه‌ها چاپ شده بود و یکی از روزنامه‌های اصل مطلبی از اون با عنوان چگونه جوانیم را حفظ می‌کنم چاپ کرده بود. من اونو بریدم و به اندی نشون دادم. نگاهی بهش انداخت. بعدم یه نگاهی به من انداخت. از نگاهش خوشم نیومد. گفت خوب. گفتم جان؟ گفت خوب این چیه؟ گفتم نمیدونم آقا. گفت برگرد سر کارت. منم برگشتم سر کارم. همون شب اتفاق عجیبی افتاد. ما تو مکفارلند معمولا برای شام مشتری نداریم، اما رستوران باز بود. شاید ساکنان سوهو هوس می‌کردن قبل از خواب یه پرس گوشت خرگوش ولزی بخورن. بنابراین هممون گوش به زنگ بودیم تا شاید یه نفر وارد بشه. ساعت 11:30 بود و چندانم خوشبین نبودیم. بله بله. نیم ساعت نگذشته بود که یه تاکسی بیرون رستوران نگه داشت و یه گروه 4 نفره وارد شدن. شامل یک لندهور، یه لندهور دیگه، یه دختر و یه دختر دیگه. دختر دوم کتی بود. گفت سلام عمو بیل. گفتم شب بخیر خانوم. آخه تو محل کار بودم، باید مؤدبانه صحبت میکردم. کتی گفت دست بردار عمو بیل. به رفیقت بگو سلام. یه لبخند خوشگل بزن. وگرنه بهشون میگم اون وقتا کجاها میرفتی. خب آقا یه سری خاطرات هستن که بهتر فراموش بشن. شبی که من در وایت سیتی گذرونده بودم و کتی بهش اشاره کرده بود یکی از همون هاست. همیشه گفتم، هنوزم میگم، پلیس حق نداشت. اما خب فکر نمی کنم این داستان برای شما جالب باشه. به هر حال از دیدن کتی خوشحال بودم، بنابراین بهش لبخند زدم. گفتم خیلی خوب بابا، خیلی خوب، از دیدنت خوشحالم کتی. کتی گفت 3 تا سلام دیگه. جیمی میخوام تو رو به دوستم معرفی کنم، عمو بیل. تد این عمو بیله. ویولت با عمو بیل آشنا شد. حق نداشتم بزنم پس کلش، وگرنه حتما این کارو میکردم، چون رفتارش اصلا مثل اون وقتا که میشناختمش محکم و با شهامت نبود. بعدش حد زدم مضطربه. طبیعی بود، اندی هر لحظه ممکن بود پیداش بشه. همونطور که انتظار میرفت، اندی سر به زنگا از اتاق پشتی ظاهر شد. کتی نگاهش کرد و اونم به کتی نگاه کرد. حس کردم چهرهش در هم رفت، اما حرفی نزد. دوباره از سالن بیرون رفت. کتی یه نفس عمیقی کشید. با ملایمت گفت به نظر حالش خوبه، مگه نه عمو بیل؟ من گفتم بد نیست. خب کوچولو، توی روزنامه ها راجبت خوندم، روی همه رو کم کردی. گفت بی خیال بیل. یه طوری گفت که انگار ناراحتش کردم. من فقط خواسته بودم ادب به خرج بدم. نمیدونم آقا، دخترا موجودات غریبی هن. هر حال وقتی گروه پول غذاشون رو پرداختن و انعامی بهم دادن که روزهای خوش گوهلف رو برام زنده کرد، رستوران رو ترک کردن. کتی برگشت تا یه چند کلمه‌ای با من صحبت کنه. گفت حالش خوبه، مگه نه عمو بیل؟ گفتم ای تقریبا. گفت هیچ وقت شده راجب من حرفی بزنه؟ گفتم من نشنیدم. گفت گمونم هنوز از دستم عصبانیه، مگه نه عمو بیل؟ مطمئنی که نشنیدی هیچ حرفی راجب من بزنه؟ خب برای اینکه حال و هواشو عوض کنم، درباره مطلبی که توی روزنامه چاپ شده بود و به اندی نشون داده بودم براش گفتم. اما به نظر رسید حال و هواش تغییری نکرد. از رستوران رفت بیرون. درست یه شب بعد دوباره برای شام پیدا شد، اما با چند تا لندهور و چند تا دختر متفاوت. این بار با احتساب خودش 6 نفر بودن. 2 نفری که شب قبل جیمی و تد خطابشون کرده بود به همراه 2 تا دختر دیگه در حالی وارد شدن که به سختی یه جا بند می شدن. نشستن، شامشونو خوردن و سالونو با خنده و شوخی روی سرشون گرفتن. آقا دریغ از یک ذره ادب و نزاکت. شنیدم یکی از لندورا گفت کتی به نظرم راست میگفتی، اون ارزششو داشت که واسش ورودی پرداخت کنیم. نمیدونستم منظورشون کیه، اما همگی زدن زیر خنده. هر از گاهی میشنیدم از غذا تعریف میکردن، جای تعجب نداشت، جولز واقعا تعریفی هم بود. این فرانسوی ها حتی رفتارشون هم هنرمندانه است. تا بهش گفتم مهمون داریم، مثل گلی که توی آب میذاری شکوفا شد. گفت آه میبینی بالاخره مشتری اومد. اینو گفت و سعی کرد منو به سمت خودش بکشه و ببوسه. گفت شهرتمون تا اون طرف آبم رفته و داره خوش میگذرونه، مگه نه؟ همیشه دعا میکردم یه گروه خوب برای شام بیان اینجا و بالاخره هم اومدن. خب کم کم معلوم شد حق با جولز بوده. 10 تا مشتری با کلاس خوشخوراک تو یه شب. برای مکفارلند فوق‌العاده بود. باید بگم خودم هم هیجان زده شده بودم. انکار نمی کنم بعضی اوقات دلم برای گولف تنگ می شد. شب پنجم رستوران حسابی شلوغ شده بود. انگار روی دست معروفترین رستوران های شهر بلند شده بودیم. من و دوتا جوون دستیارم دو برابر شبای قبل کار روی دوشمون بود که یهو قضیه برام روشن شد. رفتم پیش کتی. با یه بطری در دستم محترمانه تعظیم کردم و آرام توی گوشش گفتم کارت عالی بود کوچولو، چه رونقی به این رستوران قدیمی دادی. کتی لبخند زد و فهمیدم حدسم درست بوده. اندی دوروبر رستوران میپلکید و حواسش به کارا بود مثل همیشه. وقتی از کنارش رد میشدم گفتم ببین پسر، اون داره آبرومونو حفظ میکنه، رستورانو زنده کرد، مگه نه؟ و اون بهم گفت برگشت سر کارت. منم برگشتم سر کارم. موقع بیرون رفتن کتی برگشت و با من صحبت کنه. گفت عمو بیل راجع به من حرفی نزد؟ گفتم حتی یک کلمه. بیرون رفت. آقا حتما یه نکته رو تو لندن متوجه شدید شما. مردم توی رستوران مثل یه گله گوسفند رفتار میکنن، اونطور که از روی دست و پای هم دیگه رد میشن. یک ماه تموم همگی به یه رستوران میرن، بعد ماه بعد به یه رستوران دیگه. یه نفر از توی جمع داد میزنه یه جای تازه پیدا کرده و همه هجوم میبرن اونجا تا امتحانش کنن. مشکل اغلب رستوران اینه که به محض اینکه مطمئن شدن اونقدر مشتری پیدا کردن که دائم سرشون شلوغ باشه، کارو ول میکنن و تکیه میدن به تماشا. اون وقت شهرت از یه در وارد میشه، غذا و سرویس خوب از در دیگه خارج میشه. ما نمیخواستیم همچین اتفاقی تو مکفارلند بیفته. اگه به خاطر اندی هم نبود که با اولین نشانهای کسادی مثل نیم تون آجر روی زمین پخش می شد، من و جولز هر دو اونقدر اعتبار حرفه‌ای داشتیم که کارو خوب پیش ببریم. من هر اتفاقی هم می افتاد به روی خودم نمی آوردم. هر روز بیشتر از روز قبل کار می کردم. حالا دیگه 4 تا نیروی کمکی جوان داشتم و مراقب بودم 4 تا دستیارم در گرفتن سفارش ها کوتاهی نکنن. در نتیجه تفاوت ما با بیشتر رستوران‌های معروف در این بود که ما شهرتمونو حفظ کردیم. غذای خوبی داشتیم، سرویس خوبی می‌دادیم و وقتی همه چیز روی غلطک افتاد نذاشتیم از حرکت بیسته. آقا خوب که نگاه کنید متوجه میشید محله سوهو از مرکز اتفاقات چندان دور نیست. مردم وقتی به جایی می رسیدن که ازش راضی بودن، تمایلی به جلوتر رفتن و امتحان کردن جاهای دیگه نداشتن. به این ترتیب مشهور شدیم و شهرتمونو حفظ کردیم تا امروز. اینطوری بود که مکفارلند به چیزی که امروز هست تبدیل شد. بله آقا، بله.
هنری مثل آدمی که داستانش را به انتها رسانده ساکت شد و به آقای وودوارد از اهالی چلسی نگاه کرد که با وجود سن زیادش مهارتی ویژه در نواختن داشت. بهش خیره شدم. گفتم اما خدای من نکنه فکر کردی همینجا تموم میشه. کتی و اندی چطور؟ چه اتفاقی برای اونها افتاد؟ دوباره برگشتم پیش هم؟ و هنری گفت
اوه اونو داشت یادم میرفت.
و داستانش رو از سر گرفت.
هرچی زمان میگذشت تحمل اندی جوان برام سخت‌تر میشد. رونق ناگهانی رستوران باعث شده بود در مدتی کوتاه ثروت فراوانی به هم بزنه. خوب میدونست اگه به خاطر کتی نبود هیچ کس به اون رستوران نمیومد. حتما با خودتون فکر میکنید هر کس ادعای انسانیت داشته باشه باید اونقدر قدرشناس باشه که ببخشه و فراموش کنه و وقتی کتی وارد میشه جلو بره و یک کلمه مؤدبانه به زبون بیاره. اندی اما فقط دور و اطراف رستوران ول میگشت و برای همه قیافه میگرفت. تا اینکه بالاخره یه شب به وظیفش عمل کرد. شب شلوغی بود. کتی هم اونجا بود. یه جوونی پیانو می نواخت و همه اوقات خوشی داشتن. تا اینکه نوازنده جوون شروع به نواختن آهنگی کرد که کتی توی نمایش با اون رقصیده بود. آهنگ قشنگی بود، خوب یادمه. دارارام رام رام ری ری ریم ریم رام دارارام رام رام ری ری ریم ریم رام بله، یه چیزی توی مایا. خلاصه نوازنده جوان شروع به نواختن کرد و مردم شروع کردن به دست زدن و روی میز کوبیدن و با سر و صدا از کتی خواستن که از جاش بلند بشه و برقصه. کتی هم قبول کرد. تو فضای باز و بین میز. هنوز شروع نکرده بود که اندی جوان از راه رسید و با فک جلو رفتش رفت سمت کتی. همون موقع متوجه شدم میز کناریشون نیاز به گردگیری داره، بنابراین من رفتم سراغ میز و شروع کردم به تمیز کردن و خیلی اتفاقی حرفاشون رو شنیدم. اندی داشت به آرامی میگفت تو نمیتونی همچین کاری بکنی، فکر میکنی اینجا کجاست؟ کتی گفت آه اندی. اندی گفت من خیلی ازت ممنونم بابت زحمتی که ظاهراً داری برای اینجا میکشی، اما نیازی نیست. مکفارلن اوضاع خیلی خوبی داره و لازم نیست با تلاش های خیرخواهانت به میدون جنگ خروسا تبدیلش کنی. میبینی آقا؟ یه همچین آدمی داشت از رستوران پول در می آورد. گاهی وقتا با خودم فکر میکنم دوره قدرشناسی سر اومده و توی این دنیا حتی یه مار زنگی هم نمیتونه با عزت نفس زندگی کنه. خلاصه کتی گفت اندی؟ اندی گفت همین که گفتم، لازم نیست در موردش بحث کنیم. اگه میخوای بیای اینجا و شام بخوری من نمیتونم جلو تو بگیرم، اما نمیذارم از اینجا یک کلوپ شبانه بسازی. من باورم نمیشد همچین حرفی زده باشه. اگه اعصابم اونقدر به هم ریخته نبود برمیگشتم و نگاش میکردم. کتی حرفی نزد و سر میزش برگشت. اما ماجرا به اینجا ختم نشد. به محض اینکه دوستای کتی اونو دیدن که برای رقص از جا بلند شده دست جمعی شروع کردن به سر و صدا کردن. یکی از لندهورای جوان با پیشونی 3 سانتی متری و چونه به همون کوتاهی از همه بیشتر داد و قال می‌کرد. داد زد: نه، دارم بهت میگم نه، میفهمی؟ خیلی بدی. میفهمی؟ دوباره، دوباره، دوباره. اندی رفت طرف اون. محترمانه بهش گفت ازتون خواهش میکنم لطفاً سر و صدا نکنید، دارید مزاحم مردم میشین. لندهورو گفت به جهنم که مزاحم میشم، چرا باید؟ اندی حرفشو قطع کرد، گفت یه لحظه صبر کنی، شما میتونید هر چقدر دلتون میخواد توی خیابون سر و صدا کنین، اما تا وقتی اینجا هستین باید ساکت باشین، میفهمین؟ لندهورو بلند شد. زیادی خورده بود، میدونستم چون خودم غذاشو سرو کرده بودم. گفت تو دیگه کدوم خری هستی؟ اندی گفت بیشین. و لندهورو جوان سیلی محکمی به اندی زد. یه لحظه بعد اندی یقهشو گرفت و مثل یکی از حرفه‌ای‌های وایت‌چپل از رستوران پرتش کرد بیرون و کاملا شسته رفته توی پیاده‌رو انداخت. این قضیه گروه دوستای لندهورو به خشم آورد. آقا هر رستورانی آداب خودشو داره. اون چه که باعث مرگ یه رستوران میشه میتونه عامل رونق یه رستوران دیگه باشه. من شک ندارم اگه یه مشتری خوب و از گوئل فرد میکردیم بیرون رستوران رسماً تعطیل میشد. اما برای مکفارلند این اتفاق عواقب خوشایندی داشت. من فکر میکنم همین واقعه بود که سبب شد جوانای پرشور تصور کنن اینجا یه کافه واقعیه. فکرشو بکنید آقا، هر لحظه امکان داره کسی رو که پشت میز کناری شما نشسته از بند شلوارش بگیرن پرتش کنن تو خیابون؟ تصورش هم جذابه دیگه. به هر حال مردم یه همچین دیدگاهی نسبت به رستوران پیدا کردن. از اون شب به بعد اگه میخواستن اینجا شام بخورن باید از قبل میز رو رزرو میکردن. اوه که ازدحامی میشد. اما کتی دیگه نیومد. هیچ وقت همراه گروه دوستاش اونجا نیومد. با اون رفتار بد اندی تعجبی هم نداشت. من میخواستم در مورد موضوع باش صحبت کنم، اما اندی آدمی نبود که بتونید باش صحبت کنید. یه روز برای اینکه سر حال بیارمش گفتم جناب اندی، این رستوران حالا چقدر میارزه؟ گفت مرده شور این رستوران رو ببرن. با این همه مشتری همچین حرفی میزد و روزگار عجیبیه. آقا تا به حال با یه شوک واقعی روبرو شدی؟ یه چیزی که یهو از ناکجا پیداش بشه و نفستون رو بند بیاره؟ ها؟ من تجربهشو دارم. الان براتون تعریف میکنم. ببینید، مردی که به سن و سال من میرسه و شغلی داره که تا موقع خواب وقت سرخاروندن براش باقی نمیذاره، عادت میکنه حتی بابت ماجراهایی که درست زیر دماغش اتفاق میفته نگران نشه. به همین دلیل بود که کتی تقریبا از یادم رفت. نه اینکه دوستش نداشته باشم، اونقدر موضوع برای فکر کردن داشتم که هر وقت یاد کتی میافتادم به خودم میگفتم و حتما حالش خوبه و پیشو نمیگرفتم. با اون 4 نفر نیروی کمکی زیر دستم و رستورانی به اون شلوغی، این طبیعی بود. مطمئنم از شبی که اندی دوست پیشونی کوتاهشو بیرون انداخت دیگه هیچ وقت تو مکفارلن ندیدمش. اما این قضیه نگرانم نمیکرد. منم اگه جای اون بودم و میدیدم اندی جوان هنوز ترش روی میکنه، خب همینطور عمل میکردم. همونطور که گفتم خیالم راحت بود که کتی حالش خوبه و اینکه اونجا پیداش نمیشه به این دلیله که چتر حمایتیشو بر فراز رستوران دیگه‌ای گسترده. اما عصر یکی از روزهای تعطیل یه نامه‌ای به دستم رسید که وای تا 10 دقیقه بعد از خوندنش نمیتونستم از جام تکون بخورم. آه، به سن و سال من که برسید به سرنوشت اعتقاد پیدا میکنید و توی این بازی قطعا دست سرنوشت در کار بود. اگه روز تعطیلی هم نبود تا ساعت 1 شب یا دیرتر رستوران رو ترک نمیکردم چون کار داشتم. اما اون روز عصر آزاد بودم. این بود که ساعت 8:30 به خونه برگشتم. خونم اون وقتا توی بلومزبری بود. 10 سال بود اونجا زندگی میکردم. پامو که توی خونه گذاشتم چشمم به نامش خورد که تا نصفه زیر در هل داده شده بود. الان تک تک کلماتش رو حفظم، همش رو به خاطر دارم. نوشته بود: عمو بیل عزیزم، وقتی این نامه را میخوانی زیاد متاسف نشو. تقصیر هیچ کس نیست، اما از همه چیز خسته شدم و میخواهم تمامش کنم. همیشه انقدر برایم عزیز بودی که ازت میخواهم حالا هم با من خوب باشی. دوست ندارم اندی از واقعیت با خبر شود، بنابراین میخواهم طوری رفتار کنی که انگار همه چیز به طور طبیعی اتفاق افتاده. این کار را برایم میکنی مگر نه؟ ساده است. زمانی که نامه را دریافت میکنی ساعت حتما از 1 شب گذشته و همه چیز تمام شده است. می توانی بیایی و پنجره را باز کنی تا گاز خارج شود و همه فکر می کنند که من به مرگ طبیعی مردم. کار سختی نیست. من قفل در را باز می گذارم تا بتوانی وارد شوی. من دقیقاً توی اتاق طبقه بالای تو هستم. دیروز اجارش کردم تا نزدیک تو باشم. خدا حافظ اموبیل. این کار را برایم انجام می دهیم اگر نه؟ نمیخواهم اندی از ماجرا با خبر شود. کتی. همین بود آقا. باید بگم نامش کمرم شکست. یهو به ذهنم رسید باید فورا یه کاری بکنم. به سرعت از پله‌ها بالا رفتم. بله، اونجا بود. روی تخت با چشمای بسته. بوی گاز داشت آزاردهنده میشد. همین که وارد شدم از جا پرید و زل زد به من. به طرف شیر گاز رفتم و بستمش. بعد نگاهی به اون انداختم. گفتم خیلی خوب. گفت چطور اومدی اینجا؟ گفتم بی خیال دختر، چه حرفی داری بزنی؟ زد زیر گریه. درست مثل اون وقتا که کوچیک بود و کسی اذیتش میکرد و میزد زیر گریه. گفتم بیا 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 از اینجا بریم بیرون، بریم جایی که برای نفس کشیدن هوا داشته باشه، گریه نکن عزیزم، بیا بریم بیرون و همه چیزو برام تعریف کن. بلند شد تا به طرفم بیاد که یهو متوجه شدم پاش لنگ میزنه. دستشو گرفتم و به اتاق خودم بردم و روی صندلی نشوندمش. دوباره بهش گفتم خب، خیلی خوب. گفت از من عصبانی نباش عمو بیل. آی آی آی. اونقدر نگاهش ترحم‌انگیز بود که به طرفش رفتم و دستم و دورش حلقه کردم و نوازشش کردم. گفتم نگران نباش عزیزم، هیچ کس از تو عصبانی نیست، اما محض رضای خدا به ام بگو این چه کار احمقانه ای بود که کردی. گفت میخواستم تمومش کنم. گفتم آخه چرا؟ دوباره زد زیر گریه مثل یه دختر کوچولو. گفت مگه توی روزنامه نخوندی عمو بیل؟ گفتم چی رو تو روزنامه نخوندم؟ گفت اتفاقی که برام افتاد، چند وقت پیش توی جلسه تمرین رقص جدیدم قوزکم شکست. دکتر میگه پام دیگه هیچ وقت خوب نمیشه، دیگه نمیتونم برقصم، همیشه لنگ میزنم، حتی دیگه نمیتونم درست راه برم. وقتی بهش فکر کردم، به اندی، به همه چیز، من آقا اینجا بود که من از جام بلند شدم. گفتم خیلی خوب خیلی خوب، نمیخوام سرزنشت کنم دختر، اما این کار غلطه، فایده ای نداره. ببین سب کن، اگه من یه مدت اینجا تنهاد بذارم قول میدی کاری نکنی؟ گفت باشم موبیل، ولی کجا میخوای بری؟ گفتم میرم بیرون، زود برمیگردم، تو همینجا بشین و استراحت کن. ظرف 10 دقیقه با تاکسی خودمو به رستوران رسوندم. هنری توی اتاق پشتی بود. گفت چی شده هنری؟ گفتم یه نگاهی به این بنداز. آقا در مورد آدمای از نوع اندی همیشه این نگرانی وجود داره که هر اتفاقی قراره تو زندگیشون بیافته یک دفعه و آنی روی بده. به همین ترتیب وقتی دردسری هم در راهه، مثل عجل معلق هوار میشه روی سرشون. گاهی اوقات به نظر میرسه توی این زندگی مشکلات دیر یا زود برای هممون پیش میان. برای بعضی ها تدریجی و ذره ذره، برای بعضی های دیگه ناگهانی و بهمنوار. بوم. برای اندی هم همینطور شد. وقتی نامه رو نشونش دادم میدونستم چنین چیزی در انتظارشه. با یه لحن خودمونی بهش گفتم خودتو آماده کن جوون، چون قرار با نتیجه کارات روبرو بشی. آقا من زیاد اهل تئاتر نیستم، اما از بعضی نمایشا خوشم میاد. نمایشای پرشور و حرارت که روزنامه اغلب با فحش و فضیحت ازشون یاد میکنن. روزنامه ها می نویسن که زندگی آدمای واقعی اینطوری نیست. اینو از من داشته باشید آقا. زندگی آدمهای واقعی دقیقاً همینطوریه. من خودم یه بار مردی رو روی صحنه دیدم که نامه‌ای رو خوند که انتظارشون نداشت. نفسش بند اومد و چشماش به دودو افتاد. خواست یه حرفی بزنه اما نتونست و مجبور شد به صندلی چنگ بزنه تا کله پا نشه. روزنامه ها می نویسن اینا همش غلطه و اینکه آدم توی زندگی واقعی اینطوری رفتار نمی کنه. آقا باور کنید روزنامه ها اشتباه می کنن. اندی دقیقا مثل همون مرد روی صحنه رفتار کرد. گفت خدایا اون واقعا تو به موقع رسیدی اونجا؟ بعد به من نگاه کرد و فهمیدم به قدر کافی مجازات شده. گفتم اگه منظورت اینه که اون مرده؟ نه، نه مرده. گفت خدا رو شکر. گفتم هنوز برای گفتن این حرف زوده. خلاصه بی معطلی از اتاق بیرون رفتیم و تاکسی گرفتیم. اندی هیچ وقت اهل حرف زدن نبود. توی تاکسی هم حرفی نزد، حتی یک کلمه هم نگفت. تا اینکه وارد ساختمون شدیم و از پله‌ها بالا رفتیم. پرسید کجاست؟ گفتم همینجا. در باز کردم. کتی ایستاده بود و از پنجره بیرون رو تماشا می‌کرد. وقتی در باز شد برگشت و چشمش به اندی افتاد. لب‌هاش از هم باز شد، انگار بخواد یه چیزی بگه اما حرفی نزد. اندی اونم حرفی نزد. هر دو فقط به همدیگه نگاه کردن. بعد اندی تلو تلو خوران رفت جلو. جلوی کتی زانو زد و اونو در آغوش گرفت و گفت: آه کوچولوی من. بله، من حس کردم حضورم دیگه در اونجا ضروری نیست. در رو بستم و رفتم بیرون. رفتم سالن تئاتر و نیم ساعت آخر یک نمایش موزیکال رو تماشا کردم. اما چندان جذابیتی برام نداشت. نمیدونم، آدم باید تمام حواسش جمع نمایش باشه تا ازش سر در بیاره.